ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. فرمانده سپاه پاسداران می گوید تلاش‌های گروه حکومت اسلامی برای ایجاد ناامنی در ایران خونسا شده است. سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت جیسون رضاییان به زندان خبر داد. و مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر آغاز شد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا در روز یکشنبه اول آذر 1394 خوش آمد میگم. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران امروز از خونسا شدن تلاش‌های گروه حکومت اسلامی داعش برای ایجاد ناامنی در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمد علی جعفری در حاشیه همایشی به نام طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی از برخورد با یک گروه وابسته به داعش در کرمانشاه خبر داده است. به گفته فرمانده سپاه پاسداران، اعضای داعش از مدت‌ها قبل در صدد ایجاد ناامنی در ایران هستند، ولی این تلاش‌ها با اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی و همکاری مردمی خونسا شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشستی خبری اعلام کرد جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست محکوم به حبس شده است. معاون اول قوه قضاییه بدون اشاره به جزئیات حکم جیسون رضاییان گفت در حکم صادر شده که هنوز به صورت رسمی به آقای رضاییان ابلاغ نشده تحمل حبس در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جیسون رضاییان در مرداد ماه امسال به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به طور غیرعلنی در دادگاه محاکمه شد. مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر امروز در 13 استان از مجموع 27 استان این کشور در حالی آغاز شد که مرحله اول این انتخابات در اواخر مهر ماه با مشارکت حدود 27% رای دهندگان برگزار شده است. این نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از کودتای ارتش مصر علیه محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای آن کشور به شمار می رود. نتایج نهایی انتخابات قرار است در اواخر آذر ماه اعلام شود. به گزارش رسانه‌های داخلی مصر در این انتخابات در مجموع حدود 3000 نامزد از جمله 169 زن برای کسب 288 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می کنند. و یکی از هواپیماهای خطوط هوایی ترکیه که شامگاه شنبه از نیویورک عازم استانبول بود، در پی تهدید بمبگذاری مجبور به فرود اضطراری در شهر هالیفکس کانادا شد. مسئولان فرودگاه بین‌المللی استنفیلد در شهر هالیفکس در پیامی توییتری اعلام کردند که این هواپیما که حامل 256 سرنشین است، سالم بر زمین نشسته و پلیس سرگرم جستجو به دنبال مواد منفجر است. پلیس کانادا جزئیات بیشتری درباره این تهدید اعلام نکرده و گفته است در حال بررسی شناسایی هویت تهدید کنندگان است. به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش می‌رسیم. سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا امروز گفت شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند هوایی پوشش پدافندی کاملی در مراسم اربعین برای زائران در مسیر رفت و برگشت به عراق برقرار می‌کند. در این باره ساعتی پیش با هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی در دانشگاه پرینستون کانادا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که این اقدام ایران از نظر نظامی چه معنایی دارد.
از نظر نظام به این معناست که روابط بین اون دو کشور آنچنان در هم تنیده هست که کشور میزبان هیچ گونه مشکلی در پذیرش نیروهای نظامی کشور مهمان نداره. در نتیجه این معناست که ایران میتونه در هر زمانی از دولت عراق چنین تقاضایی رو بکنه و به طور قطع در شرایط امروز حداقل دولت عراق یا چاره دیگری نداره که درخواست ایران رو بپذیره و یا اینکه از این درخواست استقبال هم میکنه به دلایل سیاسی، به دلایل مذهبی و شرایط خاصی که عراق در اون قرار داره.
پوشش پدافندی چه مفهوم و معنایی در زمینه نظامی داره؟
معناش این هست که ایران و عراق برای انجام مراسم معدنی خطراتی رو احساس میکنن، خطراتی که از جانب هوا خواهد اومد و در نتیجه دست به چنین کاری میزنن. معناش این هست که حالا یا کشورهای متخاصم اونطوری که ایران از اینها نام میبره و یا اینکه گروههای تروریستی فعال در عراق و احتمالا سوریه ممکن هست که به این مراسم حمله بکنن و در نتیجه این پدافند هوایی برای این هست که هر گونه خطری رو برای کسانی که در این مراسم شرکت میکنن و جایران دور بکنه و در نتیجه پوشش هوایی رو برای چنین فعالیتی ایجاد بکنه.
و از نظر نظامی ایران چنین توانایی رو داره که از داخل مرزهای خودش بتونه پوشش هوایی برای کشور دیگری تامین کنه؟
این سوال مهم نیست و برمیگرده باز به روابط نظامی بین دو کشور ایران و عراق. در نظر بگیریم که ایران در عراق حضور نظامی فعالی داره، گرچه ابعاد این حضور به طور خیلی روشن مشخص نیست به خاطر اینکه نه ایران و نه عراق در این مورد خبر رسانی می کنند، ولی این انتظار میره به دلیل این همکاری چند ساله که ایران نیروهایی رو، توانایی های نظامی رو، تجهیزاتی رو در خاک عراق داشته باشه و ممکن هست که از این تجهیزات حاضر در خاک عراق استفاده بکنه و یا اینکه تجهیزات موبایلی رو به اصطلاح قابل حمل و نقلی رو به این مناسبت به عراق بفرسته و بعد از پایان ماموریت به مرتبه به ایران برگردونه. بنابراین باید اطلاع دقیق‌تری داشت از نوع این پدافند و چگونگی تجهیزاتی رو که ایران میخواد جابجا بکنه. در غیر این صورت میشود گفت که ایران دارای توانایی حمل پدافند هوایی رو بر کامیون های خود داره. به همین خاطر هست که در ماهای گذشته رهبران یا فرماندهان سپاه پاسداران تکرار کردن به دفعات که این توان پدافند هوایی رو دارن در مقابل دشمنان خارجی.
پس از شنیدن این گفتگو با هوشنگ حسنیاری به یک گفتگوی اقتصادی میرسیم. سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز فردا در تهران برگزار خواهد شد. نشست این مجمع در سطح وزرای انرژی و کارشناسان کشورهای عضو 30 آبان شروع شد و فردا دوشنبه با صدور بیانیه نهایی رهبران به پایان میرسد. نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل نفت و گاز در بریتانیا در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید این سازمان از بدو تأسیس خود تاکنون نتوانسته مانند اوپک به یک عامل تعیین کننده در بازار گاز جهان تبدیل شود.
به این تشکیلات حتی اسمش هم واقعا درست نیستشون بهش میگن که مثلا تشکیلات کشورهای صادرکننده گاز، در صورتی که خیلی از اعضای این گروه خودشون وارد کننده گاز هستن. مثلا مصر قبلا گاز صادر میکرد، الان شده وارد کننده گاز. ایران اگه بخوایم نگاه کنیم به اون مقدار گازی که از ترکمنستان وارد میکنه و اون مقدار گازی که به ترکیه صادر میکنه، میبینیم که واردات ایران از صادراتش بیشتر داره. کشورهای دیگه هم هستن مثل امارات متحده که هر چند یه مقدار کمی گاز صادر میکنن، ولی در سالهای اخیر به خاطر بالا رفتن زیاد جمعیت اینا تبدیل شدن به وارد کننده گاز. از بعد به تشکیل این سازمان تا حالا 3 جلسه گذاشتن و بیشتر راجع به کلیات بود. از موقع تشکیل این گروه تا حالا صادرات گاز این کشورها نه فقط اومده پایین، بلکه قیمت گاز هم سقوط کرده و اینا هیچ وقت نتونستن که به عنوان یک ابزار مؤثر وارد میدون بشن و بتونن واقعا یک کاری انجام بدن که به یاد موندنی باشه.
یعنی به نظر شما مثل اوپک این نهاد نمیتونه در بازار جهانی گاز که مصرفش هم رو به افزایش است، به ویژه در آمریکا و اروپا، نقش تعیین کننده ای بازی بکنه؟
اصلا واقعا میشه گفتش که این گروه از موقعی که تشکیل شده تا حالا نقشش در عرضه گاز جهانی خیلی کمرنگتر شده. مثلا قبلا استرالیا به عنوان یک رقیب محسوب نمیشد، ولی الان استرالیا تا چند سال دیگه فکر کنم میشه بزرگترین صادرکننده گاز مایع و قطر رو در واقع جا میذاره. یعنی قطر الان بزرگترین صادرکننده گاز مایع است یا LNG هستش و در چند سال آینده این نقش برمیگرده به استرالیا.
آقای شیرخانی، چرا این نهاد نتونسته به یک نهاد تعیین کننده حداقل در منطقه تبدیل بشه؟
اصلا کلا نمیتونه بشه، به خاطر اینکه شما نگاه کنین این کشورها با هم رقیب هستن. قطر و روسیه و ایران که سه تا کشوری هستن که بزرگترین ذخایر گاز جهانو دارن، اینا هر کدوم میخوان صادرات گاز خودشونو بیشتر بکنن، سهم بیشتری از بازار جهانی رو به خودشون بدن. حالا شما حساب کنید که چرا مثلا روسیه بیاد کار بکنه که ایران بتونه صادرات گازشو به اروپا بیشتر بکنه. یعنی چون منافع این کشورها متناقض هستش با هم، فکر کنم وقتی که اینا در مورد همکاری حرف میزنن فقط یک شعاره و عملا اینا با هم همکاری نخواهند کرد.
با توجه به این مسئله که شما فرمودین، ایران چه نقشی در گذشته داشته و چه نقشی میتونه داشته باشه در آینده این نهاد صادرکننده گاز؟
نقش ایران میتونیم بگیم که یکی از مؤسسین کلیدی این سازمان ایران بوده و قطر و روسیه. تا حالا گفتم نقش ایران به عنوان یک کشور صادرکننده گاز اصلا نقشی نداره، چون بیشتر وارد کننده گاز تا صادرکننده گاز. حالا ایران امیدواره که در آینده بتونه به کشوری تبدیل بشه که بتونه سهم بیشتری از بازار گاز اروپا رو به خودش اختصاص بده و این باعث میشه که در واقع منافع ایران و روسیه و قطر اینا بیشتر در هم میپیچه. یعنی
پس از شنیدن این گفتگو با نصیر شیرخانی به گفتگویی میرسیم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده توزیع بنزین 700 تومانی که آخرین بازمانده بنزین سهمیه‌ای به شمار میره از نیمه شب گذشته متوقف شده و از امروز متقاضیان خرید بنزین باید اون رو به صورت آزاد و با نرخ لیتری 1000 تومان خریداری کنند. در این باره میرعلی حسینی از رادیو فردا با احمد علوی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده هدف دولت از آزادسازی قیمت بنزین چیست؟
ایران دارای یکی از بالاترین سرانه مصرف بنزین در جهان. قیمت تمام شده بنزین بر اساس شاخص داخلی و بین‌المللی بسیار بالاتر از قیمت رسمی اون در ایرانه و این تفاوت قیمت باعث میشه که مصرف بی‌رویه بشه و بلکه حتی قاچاق این کالا به کشورهای دیگه تشویق بشه. افزون بر این، مصرف نابهینه این نوع سوخت دارای هزینه‌های گزافی برای محیط زیست و همچنین از نظر بهداشتی و درمانی. اما هدف دولت بیش از و پیش از هر چیز دستیابی به اهداف کوتاه مدتی مانند کاهش کسر بودجه است که البته مهم هم هستند. بنابراین دولت در چارچوب اسناد بالادستی و بودجه و بالاخره قانون هدفمندی یارانه ها تلاش میکنه که از کسر بودجه بکاهه و قاچاق سوخت رو کاهش بده با این روشی رو که انتخاب کرده، یعنی آزادسازی بنزین.
سوالی که هم برای مصرف کنندگان سوخت فسیلی مطرح میشه و هم برای کارشناسان محافل اقتصادی اینه که آیا با این آزادسازی قیمت بنزین تورم عمومی مجدداً اوج نخواهد گرفت؟
باید میان اثر روانی و واقعی اجرای سیاست آزادسازی سوخت تفاوت قائل شد. نخستین اثر این سیاست روانیه و تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات فوری واکنش نشون میدن و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات بالا میره. اما همزمان یک اثر واقعی هم مشاهده خواهد شد، البته در آینده نزدیک. افزایش نرخ سود در کوتاه مدت بر نرخ تورم واقعی البته تاثیر خواهد گذاشت، اما چگونگی و اندازه این اثر وابسته به سایر سیاست‌های اقتصادی دولت نظیر سیاست‌های پولی و مالی خواهد بود. اگر دولت بتونه با کاهش یارانه‌های سوخت مثلا از کسر بودجه خود بکاهه و اگر درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف سرمایه‌گذاری در امور بلند مدت و سازنده بشه که موجب رشد اقتصادی و کارآمدی اقتصادی خواهد شد، فایده نهایی آزادسازی بنزین در بلند مدت البته از هزینه‌های اون بیشتر خواهد بود. البته دولت تا حالا موفق نبوده به این که بتونه این چنین جابجایی رو انجام بده، یعنی از هزینه‌های سوخت و بنزین بکاهه و در نتیجه بودجه رو به سامان برسونه و بتونه صرف امور سازنده بکنه.
آقای علوی، بازندگان و برندگان آزادسازی بنزین در شرایط کنونی چه کسانی هستند؟
طبیعی است که در کوتاه مدت دهک‌های پایین درآمدی در مقابل چنین سیاست‌های آسیب پذیرتر هستند نسبت به دهک‌های بالای درآمدی و فایده نهایی اونها هم کمتر از این سیاست‌ها، چون با توجه به کوچک بودن بودجه خانوارهای کم درآمد و کمبود پسنداز اونها، انعطاف اونها در مقابل افزایش قیمت‌ها کمتره. اما اثرات این افزایش قیمت سوخت میتونه در بلند مدت تأثیرهای مثبتی داشته داشته باشه. اگر دولت بتونه هزینه هایی رو که اینجا صرف جویی میکنه صرف اشتغال بکنه. البته تاثیرات بلند مدت وابسته است به اینکه سیاست های دولت و تحولات اقتصادی در ایران چگونه خواهد بود.
تا 15 دقیقه دیگر که با مروری بر سرخط خبرها همراه شما خواهیم بود، بخش موسیقی شما رو همراهی میکنه. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.